تشکر آقای شیبر، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان شد. امروز شنبه 16 حوت سال 1393 شمسی برابر است به 7 مارچ سال 2015 میلادی. در این 30 دقیقه است تازه ترین ها برایتان میگیم و در صدر مطالب خبری ما میشنوید. در حالی که تلاش ها برای رهایی حدود 30 تن از مسافران ربوده شده در ولایت زابل ادامه دارد، طالبان مسلح دخالت این گروه را در این رویداد رد میکنند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت جالب در رنگهای زندگی نیز جای دارد. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. در ابتدا سرخط چند خبر. سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان امروز افتتاح می شود. مقام های امنیتی ولایت نیمروز می گویند که پلیس از فرار حدود 15 زندانی در این ولایت جلوگیری کرده است. و علی قطوف، یک تاجر و مخالف سیاسی سرشناس حکومت تاجیکستان، در ترکیه کشته شد. تفصیل اخبار. قرار است سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح شود. سال پنجم شورای ملی افغانستان در حال آغاز می شود که قرار است انتخابات آینده ولسی جرگه در سال 1394 شمسی برگزار شود. اعضای شورای ملی برای 1.5 ماه بر رخصتی زمستانی رفته بودند. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که پس از برگشت اعضای ولسی جرگه از رخصتی زمستانی، نامزد وزیران باقی مانده را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی میکند. تا حال روشن نیست که فهرست این نامزد وزیران چه وقت به ولسی جرگه ارسال خواهد شد. مقام های امنیتی ولایت نیمروز میگویند که پلیس از فرار حدود 15 زندانی در این ولایت جلوگیری کرده است. محمد قسیم جنگلباخ، قماندان امنیه ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت که یک زندانی به نام محمد روزی شام دیروز پس از تیراندازی بالای محافظین زندان میخواست که با حدود 15 زندانی دیگر فرار نماید.
میخواست که زندانی ها رو فرار بتنم رو در پریدار رو بزنن و خود در داخل به میکنی برم به اکتراز بندی بشار خطرناک با دولید 16 یا 15 نفر داریم از این پروگرام اینا سفریزی کرده بودن و خوشبخت کنه که زود ایلی از میکنی رازیز بطان کردیم و پروگرام جلوگیری داشت.
این زندانی که میخواست زمینه فرار را به خود و برخی از همراهانش فراهم کند، در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شده است. مسئولان امنیتی میگویند که در این رویداد دو زندانی دیگر و مدیر لوجستیک محبس ولایت نیمروز زخمی شده است. گفته می شود این زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر از 4 سال به این سو در حبس به سر می برد. تیم های کرکت افغانستان و نیوزیلند سحرگاه فردا به میدان می روند. این مسابقه در ادامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2015 برگزار می شود. مک‌کالوم، کپتان تیم نیوزیلند، گفت همان بازیکنانی که در 4 بازی گذشته برنده شدند با کرکت بازان افغان نیز در پارک مکلین مسابقه می دهند. بازی های جام جهانی کرکت 2015 در 14 ماه فوریه همزمان در نیوزیلند و استرالیا آغاز شد. ادامه اخبار. گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که حزب صدراعظم نواز شریف در انتخابات مجلس سنا نسبت به گذشته تقویت شده و کرسی‌های بیشتر را کسب کرده است. تلویزیون جیوی پاکستان امروز خبر داد که حزب مسلم لیگ نواز شریف 26 کرسی را از آن خود کرده است. نتیجه غیر رسمی انتخابات 5 مارچ نشان می‌دهد که حزب مردم پاکستان 27 چوکی را کسب کرده است. علی قطوف، یک تاجر و مخالف سیاسی سرشناس حکومت تاجیکستان، در ترکیه کشته شده است. پسر کاکا و دوستان آقای قطوف دیروز به رادیو آزادی گفتند که نام برده شب پنجشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در استانبول کشته شد. علی قطوف یکی از تاجران ثروتمند تاجیکستان در سابق دوست نزدیک رئیس جمهور امام علی رحمان بود و اما سپس با هم مخالف شدند. حکومت تاجیکستان نام علی قطوف را در فهرست افراد متهم به تقلب شامل ساخته بود، اما او گفته بود این اتهام انگیزه هویت سیاسی دارد. رسانه های دولتی عراق می گویند نیروهای این کشور دیروز در پنجمین روز هجوم خود بر شهر تکریت، شهرک مهم دور در نزدیکی تکریت را از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی پس گرفتند. تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق می باشد. تلویزیون العراقیه گفت اساکر دولتی که حمایت شبه نظامیان شیعه و جنگجویان قبایل سنی را با خود داشتند هنگام پیشروی به سوی شهرک دور در جنگجوی گروه دولت اسلامی را کشتند. قماندانان اردوی عراق گفتند که شهرک دور کاملا آزاد ساخته شد و پیشروی به سوی یک شهرک دیگر به نام العلم امروز شنبه صورت خواهد گرفت. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و وزیران خارجه روسیه و جرمنی از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار شدند که شمار ناظران خود را در اوکراین دو برابر ساخته به 1000 نفر برساند. سرگی لاوروف و فرانک والتر اشتاینمایر دیروز با هم صحبت تلفنی داشتند. وزارت خارجه روسیه پس از این تماس تلفنی گفت لاوروف و اشتاینمایر از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستند که برای تمدید ماموریت ناظران خاص خود هر چه زودتر تصمیم بگیرد و شمار آنها را به 1000 نفر افزایش بدهد. در این حال نماینده های روسیه، اوکراین، جرمنی و فرانسه در ادامه تلاش ها برای حل نزایای شرق اوکراین جمعه به روز جمعه در برلین گرد هم آمدند. در نتیجه آتش‌بس اخیر که ماه گذشته به میان آمد جنگ و درگیری در شرق اوکراین فروکش کرده، اما پروسه هنوز هم شکننده باقی مانده است و موارد پراگنده تخطی از آتش‌بس گزارش می شود.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، این هم پیشگویی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان در 12 ساعت آینده. و به اساس این پیشبینی شهرهای غزنی و گردیز نسبت به دیگر شهرها با هوای بارانی سرد خواهند بود. بلندترین درجه حرارت این شهرها 1، پایین‌ترین -9. کابل بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -3، هوا بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 4، هوا بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -2، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، هوا بارانی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 از صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. در ادامه تلاش ها برای رهایی دهاتن از مسافران ربوده شده در ولایت زابل، طالبان مسلح می گویند که در اختطاف این افراد دست ندارند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید در مذاکرات صلح دستاوردهای 13 سال اخیر در این کشور نقش بر آب نخواهد شد.
هیچ اقدامی و هیچ نوع مذاکره ای بدون اطلاع و رضایت مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. در یک گزارش دیگر داریم که آثار باستانی در کدام موزیم ها در عراق و سوریه از سوی گروه دولت اسلامی از بین برده شده است. و در رنگ های زندگی با یک زن افغان صحبت داریم.
یک خانم باید جرأت داشته باشه تا بتونه در هر عرصه کوشش کنه. در دوران طالبان ما در داخل یک اتاق بودم، هم پیشکاری میکردم، هم پاسمان میکردم، هم خیاطی میکردم، هم درس میدادم.
شنونده های عزیز سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود هستم. در حالی که نیروهای امنیتی افغان برای رهایی 30 نفری که در این اواخر در ولایت زابل ربوده شدند تلاش می کنند، گروه طالبان می گوید در اختطاف این افراد دست ندارد. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را با استناد گزارش آژانس خبررسانی آلمان پیشکش می کند.
گروه طالبان در اعلامیه روز جمعه خود گفت در اختطاف این افراد دست ندارد. این 30 نفر اختطاف شده هزار تبارند. آنها که راهی کابل بودند به تاریخ 24 فوریه از سوی افراد نقاب‌پوش که یونیفرم نیروهای امنیتی افغانستان را به تن داشتند در شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولسوالی شاجوی زابل از سرویس نخلیه پایین ساخته شده ربوده شدند. ربایندگان به زنان و اطفال که با این افراد بودند چیزی نگفتند. قاری یوسف احمدی یک تن از سخنگویان طالبان در اعلامیه خود گفت این ضروری است که ما اعلان کنیم که افراد ما در این اختطاف دست ندارند. هنوز معلوم نیست که این افراد از سوی کدام گروه اختطاف شدند. پلیس زابل میگویند عملیات نجات و رهایی اختطاف شدگان جریان دارد. غلام سخی روغ لیوانی قماندان امنیه زابل دیروز گفت افراد اختطاف شده زنده‌اند و علی‌رغم وضعیت نامساعد آب و هوا نیروهای امنیتی سعی میکنند آنها را نجات دهند. رهبران هزاره تبار و فعالان سیاسی آنها روز جمعه از حکومت تقاضا کردند که بر رها ساختن و نجات دادن افراد اختطاف شده بیشتر توجه کند. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور سابق افغانستان دیروز به گردهمایی که به مناسبت گرامی داشته سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت در کابل دایر شد از زنده بودن افراد اختطاف شده اطمینان داد. او گفت خرسندم از این که صبح امروز خبر دریافت کردم که همه 30 نفر اختطاف شده زنده اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:41 از صبح به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 ادامه دارد. معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی تاکید میکند که حکومت افغانستان دستاوردهای 13 سال اخیر را قربانی گفتگوهای صلح نخواهد کرد. سرور دانش که به روز جمعه در مراسم یاد بود از 20 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل سخن میگفت تاکید کرد که امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
همزمان با تلاش های حکومت افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان، امیدواری ها برای انجام این گفتگوها نیز بیشتر شده است، چنان که معاون دوم رئیس جمهور غنی نیز به همین امیدواری ها اشاره می کند و تأکید می ورزد که در انجام این گفتگوها دستاوردهای چند سال گذشته و حقوق مردم به معامله گذاشته نخواهد شد. سرور دانش این سخنان را روز جمعه در مراسم بزرگداشت از 20 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری بیان کرد.
اما باید تأکید کنیم و به شما مردم شریف کشور اطمینان دهیم که هیچ اقدامی و هیچ نوع مذاکره بدون اطلاع و رضایت مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت و در عین حال به موافقیت ها و دستاوردهای بزرگ در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یافتند که نباید این دستاوردها دوباره در معرض خطر قرار گیرد.
آقای دانش همچنان میگوید که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نیاز دارد و تامین صلح در افغانستان از اولویت‌های حکومت این کشور است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در ماه روان میلادی خبر دادند. رئیس جمهور غنی از آغاز کارش تا اکنون بیشتر از هر چیز دیگر بر سر برنامه گفتگوهای صلح با طالبان تاکید می‌کند. آقای غنی گفته است که برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان با شخصیت‌های جهادی و فعالان مدنی نیز مشوره کرده است و جزئیات انجام گفتگوهای صلح با طالبان از دید مردم به دور نخواهد ماند. در این حال کریم خلیلی معاون دوم حکومت پیشین افغانستان از انجام گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان استقبال می‌کند و تأکید می‌ورزد که از این تلاش‌ها حمایت می‌کند.
ما از پروسه صلح که امروز به پرده دوستان ما تنور از گرم است حمایت می‌کنیم. از تلاش‌های جلالت‌ناب رئیس جمهور. اما صلح نباید ارزش‌های نوینی که در 13 سال مردم افغانستان مسیح شده قربانی شود. صلح نباید دستاوردهای بزرگ را که ملت افغانستان در طول 13 سال خلق کردن و نصیب شدن ایرا قربانی کنند.
حکومت وحدت ملی در حال بر انجام گفتگوهای صلح و حفظ دستاوردهای چند سال گذشته تاکید می‌ورزد که در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی و آگاهان سیاسی از قربانی شدن این دستاوردها و زیرپا شدن حقوق مردم نگرانی کردند. کارشناسان می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید در انجام گفتگوهای صلح با طالبان از دقت کامل کار گیرد و از مداخله استخبارات کشورهای منطقه در انجام این گفتگوها جلوگیری کند.
شنیدید که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیچ نوع اقدام و مذاکره بدون اطلاع و رضایت مردم افغانستان روی دست گرفتن نخواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. قرار است سال پنجم دوره 16 شورای ملی افغانستان امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح شود. مقام‌های امنیتی ولایت نیمروز می‌گویند که پلیس از فرار حدود 15 زندانی در این ولایت جلوگیری کرده است. تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند سحرگاه فردا به میدان می‌روند. گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که حزب صدر اعظم نواز شریف در انتخابات مجلس سنا نسبت به گذشته کرسی‌های بیشتر را کسب کرده است. علی قطوف یک تاجر و مخالف سیاسی سرشناس حکومت تاجیکستان در ترکیه کشته شده است. رسانه‌های دولتی عراق می‌گویند نیروهای این کشور دیروز در پنجمین روز هجوم خود بر شهر تکریت، شهرک مهم دور در نزدیکی تکریت را از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی پس گرفتند. و وزیران خارجه روسیه جرمنی وزیران خارجه روسیه و جرمنی از سازمان امنیت و همکاری اروپا می خواهند که شمار ناظران خود در اوکراین را دو برابر ساخته به 1000 نفر برساند. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. جاوید نعیمی نگاهی دارد به مطالب چاپ شده در مجله اکونومیک و روزنامه اندپندنت در مورد افغانستان.
مجله اکونومیست در شماره تازه‌اش به مذاکرات صلح افغانستان و نقش پاکستان در این مورد تمرکز کرده است. مجله در آغاز می نویسد فرصت‌ها بیشتر شده که طالبان افغان به میز مذاکرات کشانده شوند. به نوشته مقاله نویس، پاکستان حالا شاید می‌خواهد تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کند. اکونومیست می‌افزاید بیشترین پیشرفت‌ها در تلاش‌های صلح از ماه سپتامبر به این سو توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته است. مجله به اداره گذشته افغانستان هم تمرکز کرده و نوشته است حامد کرزی در زمان قدرتش بیشتر هند را برای خود نزدیک می شمرد، اما رئیس جمهور غنی تا حالا به هندوستان سفر نکرده است. اکونومیست در ادامه گفته که پس از حمله مرگبار ماه دسامبر بالای یک مکتب در پشاور، رئیس جمهور غنی به یک چهره قابل توجه مبدل شده است. به نوشته مجله، حالا وی نیاز دارد تا در بدل همکاری به یک تحفه بزرگ دست یابد. اکونومیست تاکید می کند که اردوی پاکستان باید طالبان افغان را به گفتگوهای صلح بکشاند، اما به گفته مجله شمار از افسران میان رتبه در اردو و اداره های استخبارات پاکستان مخالف میانجیگری در مذاکرات صلح افغانستان هستند. اکونومیست در بخش دیگر نوشته که چین از متحدین کلیدی پاکستان است و هیئت طالبان را به خاطر اطمینان از مذاکرات صلح میزبانی کرد. با باور مجله، چین منافع زیاد در معادن افغانستان دارد و همچنان از نفوذ شورشیان آیغور به خاک کشورش نگرانی فزاینده احساس می کند. به همین دلیل در مذاکرات صلح افغانستان دلچسبی نشان می دهد. روزنامه ایندپندنت بر روز جهانی زن و وضعیت زنان افغان تمرکز کرده است. روزنامه این نکته را برجسته ساخته که حدود 20 تن از مردان در حالی که چادری زنانه پوشیده بودند در آستانه تجلیل از روز جهانی زن به جاده های کابل برآمدند. اندپندنت سخنان جاوید حیدری یک پلیس ترافیک را در کابل نقل کرده که گفته است هدف این کار چیست؟ زیرا وی به زنان و دختران خانواده‌اش اجازه نمی‌دهد که بدون چادری از خانه بیرون شوند. اما یکی از فعالان افغان به نام بصیر گفته که این راهپیمایی را به خاطر برگزار کردند که بتوانند حقوق زنان را به مردان بفهمانند. روزنامه می‌نویسد چادری که یک سمبل طالبان در جهان دانسته می‌شد تا هنوز در ولایات مختلف افغانستان به خصوص مناطق روستایی پوشیده می‌شود. دیدبان حقوق بشر ادعا می کند که بسیاری از مخالفین حقوق زنان در افغانستان می خواهند تا پیشرفت‌هایی را که پس از سقوط طالبان در این کشور صورت گرفته از بین ببرند یا به آن صدمه برسانند.
با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، مقام های امنیتی ولایت نیمروز می گویند که پلیس از فرار حدود 15 زندانی در این ولایت جلوگیری کردند. این مقام ها همچنان می گویند که تحقیقات در این مورد آغاز شده است که یک زندانی در محبس ولایت نیمروز چگونه به تفنگچه دسترسی پیدا کرده است. به گفته مقامات این زندانی که سپس از سوی پلیس توسط فیر گلوله کشته شد میخواست زمینه فرار خود و حدود 15 تن از همراهانش را مساعد بسازد. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
یک تن از محبوسین که با جرم قاچاق مواد مخدر در محبس ولایت نیمروز از 4 سال بدین سو محبوس بود با استفاده از یک سلاح نو تفنگچه که به گونه مخفیانه وارد محبس کرده بود، حوالی شام گذشته زندانیان را گروگان گرفت و بعدن بالای محافظین محبس شلیک نمود. محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که این زندانی محمد روزی نام داشت و 15 تن دیگر از محبوسین خطرناک تلاش نمود که از محبس فرار نماید، اما این محبوس از سوی محافظین کشته شد و 2 تن از محبوسین دیگر زخم برداشت و طرح فرار این زندانیان ناکام گردید. و گفته قماندان امنی نیمروز در این نبرد مدیر لوجستیک محبس به شدت زخم برداشته است و همچنان تحقیقات در مورد این که اصلا چطور به این بند زندانیان رسیده است جریان دارد. در طی سال روان خورشیدی یک بار دیگر نیز مبوسین ولایت نیمروز با آفر تونل تلاش فرار نموده بودند اما موفق به فرار نشدند. در محبس ولایت نیمروز بیش از 350 تن محبوسین نگهداری می‌گردد که بیشتر آنها به جرم قاچاق مواد مخدر محبوس هستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. نهادهای صنفی در هرات اعلام کردند که به اعتصاب 2 روزه کاریشان پایان داده و از امروز تمام دکانها در شهر هرات باز خواهند شد. اما آنها هشدار می‌دهند در صورتی که دولت افغانستان قیمت صرفیه برق در این ولایت را کاهش ندهد دست به اعتراضات جدی‌تر خواهند زد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
شهروندان هرات به خاطر افزایش قیمت صرفی برق از سوی اداره برشنا شرکت 2 روز پی در پی تمام دکانهایشان را بستند، ولی نادهای صنفی میگویند حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ پاسخ را به اعتراض کنندگان نداشته است. عبدالودود فیض‌زاده رئیس اتحادیه پیشوران هرات گفت نادهای صنفی تصمیم گرفتند تا به اعتصاب کاریشان پایان دهند، اما در صورتی که دولت مرکزی نسبت به خواستهای اعتراض کنندگان بی‌تفاوت باشد به‌زودی به اعتراضات شدیدتر دست خواهند زد.
ما اعلام کردیم اولین اعتصاب اعتراضی چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ های را ثبت کردیم و ختم اولین اعتصاب را اعلام میکنیم. سپس ما ابزارهای دیگری داریم که نیازی نیست که ما حالا برای شما اعلام بکنم.
عبدالقدیر صالحی سخنگوی شورای مجمع علما، وکلای گذر و شوراهای مردمی هرات میگوید مسئولان اداره برشنا شرکت گفتند در نظر دارند تا یک افغانی از قیمت فی کیلووات برق در این ولایت را کاهش دهند. او گفت نادهای صنفی هرات بعد از گفتگو و نشستهای مختلف مخالفت خود را با این تصمیم مقامات مرکزی اعلام کرده و میخواهند با شیوه های دیگری دست به اعتصاب و اعتراضات دیگری بزنند.
ما افزایش قیمت به هیچ صورت نمیپذیریم. برق و خدمات برق رسانی با تمام خدماتش از دولت میخواهیم. این ملت مصمم است و از تصمیم خود بر نمیگرد. نماینده های ملت و ملت هرات با افزایش قیمت موافقت ندارد.
با این حال حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم هرات در شورای ولایتی میگوید برق در این ولایت با مشکلات متعددی روبرو بوده تا زمانی که مسئولان برشنا شرکت اقدامات اساسی را برای رفع این مشکلات انجام ندهند و قیمت صرفی برق در این ولایت را کاهش ندهند، مردم این ولایت همچنان به اعتراضات مدنیشان ادامه خواهند داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
گروه دولت اسلامی بر علاوه کشتارهای دسته‌جمعی در عراق و سوریه، آثار باستانی 8 موزیم را نیز از بین برده است. تفصیل گزارش آژانس خبررسانی فرانسه را در این مورد سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
شبه نظامیان گروه دولت اسلامی شهرک باستانی نمرود در عراق را که بارزترین آثار تمدن آشوری را داشت توسط بیلدوزرها به خاک برابر ساخت. یونسکو یا اداره سازمان ملل متحد برای نگهداشت آثار باستانی شهرک نمرود را که در جنوب شهر موصل موقعیت داشت در فهرست میراث‌های جهانی شامل ساخته بود. این شهرک 13 قرن پیش از میلاد ساخته شده بود و نام اصلی آن کالهود بود. مقامات عراق گفتند که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی روز پنجشنبه گذشته این شهرک را توسط بیلدوزرها از بین بردند. سازمان ملل متحد این عمل گروه دولت اسلامی را جنایت جنگی خوانده است. شبه نظامیان گروه دولت اسلامی موزیم موصل را که پس از موزیم بغداد دومین موزیم بزرگ عراق بود نیز تخریب و غارت کردند. در یک ویدیویی که هفته گذشته منتشر شد شبه نظامیان گروه دولت اسلامی دیده می شوند که مجسمه های این موزیم را توسط چکش های سنگین می کوبند و فرو می ریزند. مسئولان آثار باستانی می گویند 90 اثر باستانی این موزیم که بسیاری آنها اصلی بود از بین برده شدند. این عمل گروه دولت اسلامی به تخریب مجسمه بودا در بامیان شباهت دارد که هنگام زمامداری طالبان از بین برده شد. گروه دولت اسلامی سال گذشته مقبره یونس علیه السلام را نیز به خاک برابر ساخت. این مقبره از مزارهای مشهور موصل بود. شبه نظامیان گروه دولت اسلامی این زیارتگاه را در محضر عام توسط بارود منفجر ساخت. گروه دولت اسلامی ماه گذشته بزرگترین کتابخانه موصل را نیز آتش زد. حجم و اندازه خساراتی که به این کتابخانه وارد شده دقیقاً معلوم نیست، ولی ملل متحد این عمل را یک تلاش دیگر گروه دولت اسلامی برای از بین بردن آثار باستانی عنوان کرد. تصویرهای ماه جنوری نشان داد که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی دیوارهای یک ارگ باستانی در شهرک تل عفر را فرو ریختاندند. آنها مجسمه ابو تمام شاعر عربی معروف قرن نوم در شهر موصل را نیز از بین بردند. یک مجموعه آثار شعری و نیز از بین برده شده است. گروه دولت اسلامی ضمن تلاش‌های از بین بردن آثار فرهنگی و مذهبی زیارتگاه اربعین در شهرک تکریت را نیز از بین برده است. گفته می شود که در این زیارتگاه اجساد 40 سرباز لشکر خلیفه دوم اسلام عمر بن خطاب دفن بود.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده های عزیز رنگ های زندگی، در این برنامه خواستیم با یک تن از خواهران ما مصاحبه داشته باشیم که خودشان خود معرفی میکنند که کی هستند و چی کار و کسب دارند.
جمیله احمدزه هستم که من هزار پیشی بیروزی هستم.
خدا نکنه
هزار پیشی بیروزی با این خاطر گفتم که یعنی من زیادتر به کارهای اجتماعی سهم دارم اما بدون معاش.
چرا بدون معاش؟ شما مثلا چی در کجا وظیفه دارین؟ چرا معاش ندارین؟
خب من اصلا استاد هستم یکی از مکاتب خصوصی، معاش دولتی دارم اما در کار اجتماعی کسب میگیرم. نماینده نای 11 هستم در حرکت خواران. موضوعات اجتماعی را امروزشان صحبت میکنیم، برنامه‌ای که مشکلات فامیلیشان، مشکلات خانوادگیشان شورا دایر میکنیم.
تا چی حد توانستین که شما دینمی کارتان موفق باشین، زنا را کمک کرده باشین؟
والا فعلا شرایط افغانستان بسیار مشکل است. همگی خانم‌ها را که سوال کنی به مشکل اقتصادی برمیخورن. اگه خانم وقتی که دعوت میکنی یا میخوای کمرش بشینی صحبت کنی، او هم یک لحظه میگه اگه من جای برم چیز برام میتن؟ به خاطر که مردم افغانستان ما در گرفتن عادت گرفتن.
جمیله جان، شما که نماینده زنای ناحیه 11 شهر کابل هستین، پس داخل خودت چی گفتنی داری؟
بازم ما کوشش میکنیم که مردم خدا یکمک توجهشان به تعلیم و تربیت رو بتیم، به خاطر که اگه امی تعلیم داشته باشن، سطح آگاهیشان اگه بلند بره، همه چیزا درک میکنن و همه چیزا میفهمن.
راهی موفقیت در چی میبینید؟
راهی موفقیت ما اول جرأت بودن است، که یک خانم باید جرأت داشته باشه تا بتونه در هر عرصه کوشش کنه. من خودم اقتصاد فامیلی از حد زیاد دارم، اما بازم با 20 افغانی کرایه موتر خودم تا یک اجتماعی که ضرورت داشته باشم یا در یک برنامه‌ای که باشه اشتراک میکنم و میرم. درک میکنم یک خانم چه مشکلات داره. در دوران طالبان ما در داخل یک اتاق بودم، هم پیشکاری میکردم، هم پاسمان میکردم، هم خیاطی میکردم، هم درس میدادم. وقتی خوشی میامد سوال میکرد که تو اینا رو کجا جای میسازی، میگفتم ما بر از جای یک برنامه گرفتیم، در اینی ساتینی کار پیش میبرم، اینی ساتینی در یک اتاق.
با امید موفقیت های هرچی بیشترتون و خوشنود هستیم از اینکه با چنین خانم برخوردیم.
شما زنده باشین. تشکر.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام